برای اینکه اونها مشکل خودشون حل میکنن. توبا لهم و حسنم آب، اونا سرگرم چیز دیگه. و انبیاء علیه السلام هم بهترین وسیله ای که دارن همین برهان عقلی است. اگر معاذالله برهان عقلی و تحلیل عقلی و تبیین عقلی در دستگاه رسالت انبیاء نبود، خب اونا حقایق را کشف میکردن و به صورت متنی میفرمودن، خب مردم چی میفهمیدن؟ یا انکار محض بود میشد الهاد، یا وثنیت و صنمیت بود نظیر اون چه که در هند و امثال هند است. وگرنه این اوپانیشاد را ایشون میفرماد که این 50 رساله این معنای توحید، آثار توحید و مقابل شرک، مبدع پیدایش شرک، علل گسترش شرک، آثار تلخ شرک مطرح شد. بخش مهم اینها را سیدر استاد علامه رضوان الله علیه در 27 صفحه مشخص فرمودن. 10 عنوان از این عناوین بازگو شد، 3 عنوان مونده است که این عناوین سه‌باره را ایشون جزء ملحقات اون بحث حضرت نوح سلام الله علیه می‌دانند. اون سبب گسترش تفکر تناسخی در براهمه و بودایی هاست، با اینکه شواهد فراوانی دلالت میکنند بر اینکه اون دین اصلی اونها منزه از این آلودگی شرک است. در بحث‌های قبل به این نتیجه رسیدیم که سیره به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اساس اسلام بر توحید بود، یعنی شجره توبای توحید شاخه ها و برگ ها و میوه های فراوانی دارد که به این شجره توبا یعنی توحید متکی هست. دینی که خلیل خدا سلام الله علیه آورده بود کم کم به شرک آلوده شد، چون که عهد موسی و هارون سلام الله علیه هم ابتلای به شرک مطرح بود. این وثنیت و بت‌پرستی از اینجا نشأت میگیرد که بشر حسگرا و تجربه طلب است، تجربه های مادی. این بین دو خطر و دو محذور مبتلاست، یا در اثر اینکه اون ماورای طبیعت را درک نمی کند رأسا منکر می شود مثل مارکسیستا، یا نه در اثر تقلید یا نیمه تحقیق اونها را قبول دارد ولی برای اونها تمثالی مجسمه قائل می شود، به اینها کم و بیش استقلال می دهد، به همینها را می پرستد مثل بت پرستا. وثنیین و صنمیین به بالاخره اینها ماورای طبیعت را معتقد بودند، به خدا ایمان داشتند، به عنوان اینکه هستی واجب هست و به عنوان شریک ندارد، خالق کل است، رب الارباب هست، این را قبول داشتند. اما ربوبیت جزئی و مقطعی را به ارباب متفرق می‌سپردند. مشکل اونها این بود که اینا راه تفکر عقلی را طی نکردند، یعنی برای اونها برهان عقلی رواج نداشت که ثابت بکند همون که آفرید باید بپروراند و همون که کل نظام را می‌پروراند جز را هم می‌پروراند و نه محجوب است نه نیازی به واسطه دارد. ما این وسائط را به اذن او در حد توسل محترم می‌شمریم که وسیله بودن اونها هم باز به دست خدای سبحان است، شفاعت اونها هم به اذن خدای سبحان است که این با توحید تعبیر می‌شود. این طور نیست که این وسائل وسیله بودنشون در اختیار خودشون باشد یا این شفعا شفاعت اونها در اختیار خودشون باشد. اصل هستی اونها و شفاعت اونها مرهون فیض خداست، اصل هویت اونها و وسیله بودن اونها مرهون فیض خداست. ما اگر استشفا میکنیم اینها را شفیع قرار میدیم، اگر توسل میجوییم اینا را وسیله قرار بدیم، برای این است که اینها هویتاً و شفاعتاً. هویتن و وسیلتن مخلوقند و مربوبند و فقیر الله. بود پرستا چون این تحلیلات عقلی رو ندارن، در محدوده حس به همین ها بها میدن، اینا رو شفی میدونن اما در شفاعت مستقل، اینا رو مقرب میدونن اما در تقریب مستقل. اگر از اونا سوال بکنید که چرا اینا رو عبادت میکنید، میگن هاولای شفعا اونا اندالله. از اونا بپرسید که چرا اینا رو بپرستید، میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الاله زلفا. ولی اگر از اونا بپرسید کی اینها رو مقرب کرده، کی اینها رو شفیع کرده، میمونن میگن خودشون شفیعن خودشون مقرب. فرق موحد و مشرک همینجاست که او عاقلانه میاندیشد، این رو حس و تجربه، چون این محسوس است به این بها میدهد. و اون مسئله اینا وجدنا آبا علا علا امه و اینا علا آثاره مقتدون، مقتدون و مانندون هم که در همین مدار حس و تجربه دور میزند، هم تأیید کننده این مسئله است. اینه که ذات اقدس ایران فقط اولو کنه آبا هم لا یعلمون شئم و لا یعقلون. خب اونها اهل عقل و برهان نبودن، شما درست بیندیشید. این ابتلاعی که در وثنیین حجاز بود، هم در گذشته هم در امروز، در براهمه و بودایه های مشرق زمین هست. شما وقتی به کتاب های اصلی اونها مراجعه میکنید، میبینید منزه از این آلودگی هاست. اون ایامی که سیدان استاد این بخش المیزان رو برقوم میفرمودن، یک جلسه رسمی بود با بعضی از اساتید دانشگاه که سانسکریت بلد بودن، زبانشناس بودن. این اوپانیشاد را تقریبا 40-50 تا رساله است اونجا بحث میکردن. بسیار از این مباحث را از اوپانیشادشون نقل میکنن، هم از اوپانیشاد نقل میکنن، هم صفحش ذکر میکنن، هم مطلبش را بازگو میکنن. این اوپانیشاد که تقریبا مجموعه 40-50 تا رساله است، مال بزرگان و عرفای مشرق زمین است، یعنی سرزمین هند. اونها این اوپانیشاد را که تدبیر کردن به منزله خاتمه کتاب مقدس ویداست. ایشون فرمود این کتاب را، این 50 رساله را اگه کسی خوب بررسی کنه، می‌بیند به این که این براهم اون دست‌اندرکاران اولیشون به خدای معتقد بودن که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد است. به خدای معتقد بودن که هویت ازلی و ابدی و سرمدی دارد. به خدای معتقد بودن که محیط به کل شیء است، علیم به کل شیء است، قدیر به کل شیء است و مانند. این چنین نیست که اون برهنه اولیشون، اون دست‌اندرکاران اولیشون معلمان شرک و بسنیت و سلمیت بودن. فاصله بین اونها و بین توده مردم را علمای خردمند و عقلندیش تعمیل میکردن. اینا که رخت بربستن، یه عده اهل ریاضت و معرفت موندن با بقیه توده مردم. این راه های سگانه معرفت را ایشون اونجا تبیین میکنن تو همین بخش پایانی میزان. قبلا هم عرض شد که حتما، یعنی حتما این رو خوب پیش مطالعه کنید، بعد مباحثه کنید، بعد روش دقت کنید، سوالاتش مطرح کنید. این 27 صفحه نظیر کفایه و مکاسب نیست که کسی یک بار درس بخونه بفهمه. تفسیر یعنی تفسیر. این گوی به این میدان شما بررسی کنید، ببینید که اینا رو با مطالعه میشه فهمید یا نه، حتی با درس خوندن هم میشه فهمید یا نه. اینا یه استاد خصوصی میخواد که تبیین بکنن که نقش عقل چیست، چجور عاقله و عقل اگر از جامعه فاصله بگیرد مسئله صنمیت و وثنیت بت‌پرستی پدید میآید. فرمودن به این که سلطان معارف که وحی انبیاست، که دست کسی نیست، مخصوص انبیا و اولیاست، این انسان معصوم است که با وحی سر و کار دارد. بعد از اون عرفا هستن که اهل کشف، نظیر حارثه ابن مالک، اونطوری که مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل میکنن که این به پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد به این که حضرت داود به این که چرا وضعت این طور است، خیلی رخسار زرد است، عرض کرد اصبحت و موقینا فبود هر چیز حقیقت دارد، حقیقت یقین تو چیست؟ از کد اصبه تو کنی انظر الى عرش رحمان بارزا و انظر الى جنه و اهلها و الى نار و اهلها و مانندان. از کد گوه من عرش خدا را میبینم، بهشت را میبینم، جهنم را میبینم، اهل بهشت را میبینم منعمن، اهل جهنم را میبینم معذبن. این همون بیان روشنی که از دعمی سلام الله علیه در خطبه متقینی که در نهج البلاغه برای حمام توصیف کرد که مردان با تقوا کسان هستند، هم و جنه که من قدر آها به هم فیها منعبون، هم و نار که من قدر آها به هم فیها معذبون. این است، اینا در حد کعنه است که به اصطلاح مقام احسان است. مقام احسان این است که انسان به جای برسد که گویا میبیند، گویا بهشت میبیند، گویا جهنم میبیند، گویا عرش میبیند. این مقام کعنه است. بالاتر مقام انده است که بجرد بارک از دعوی سلام الله علیه به اون مقام رسیده که فرمود ما کن تو اعبود رب بر رم اره افا اعبود رب بر لم اره. این انده است نه که انده. پایین تر مقام احسان است، به اصطلاح مقام که انده است. از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردن که احسان چیست یا ما چگونه خدا را عبادت بکنیم؟ فرمود احسانی است که ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. این تو نهج الفصاحه حضرت هست، در جوامع روایی ما هم هست، هم شیعان عمل کردن هم سنیان عمل کردن، که فرمود احسان این هم. احسان مقام است، نه اینکه احسان کسی نسبت به غیر کار خیر بکند، این مراد نیست. یک، احسان یعنی فعل فعلا حسنا، اینم نیست. یه وقتی میگوییم فرون شخص احسنه یعنی اتا به فعل حسن، این مراد نیست. یه وقتی بگیم احسنه یعنی اعتا غیرن انعم الالغیر و افضل الالغیر و اکرم غیرن، اینم مراد نیست. احسان این دو معنا دو فصل اخلاقی است و رأسن از بحث عرفان بیرون است. احسان مقام است، منزلت است، جوری خدا را عبادت کردن که گویا او را ببینن، که انه مقام احسان است، کاری به اون دو فصل نداره. یه وقت میگیم ان الله یأمر بالعدل و الاحسان، یه وقت میگیم هل جزاء الاحسان و الاحسان، یه وقت میگیم به بالوالدین احسان ها. اینا بحثای اخلاقی است که دون فلسفه است، عرفان فوق فلسفه است. احسان ان تعبد الله کأنک تراه. این بیان نورانی حضرت یک سرفصل خاصی دارد برای اهل کشف شهود. خب اگر کسی به حد حارست ابن مارک رسید گفت کأنی انظر الی عرش رحمان بارزا، اونا مال اوحدی مردم. اگر حکمت و کلام نباشه، اگر عقل و استدلال و برهان نباشه، اگر تحلیلات عقلی نباشه، فاصله بین عارفان و توده مردم زیاده. اینا که اهل استدلال و عقل نیستن، اگر خردورزان جامعه مشکلات دینی را برای اونها تحلیل نکنن و معقول نکنن، اینا به حسن در میدن. احد المحذوره اینا را تعقیب بکند، یا کمونیستی یا وطنیت، یا رأسن همه چی را منکر میشن بر اساس اسکرایی. اون وقتی که انقلاب شاه و کبیر متاسفانه مطرح بود، خروشچف که مسئول رسمی شوروی سابق بود، این حرف زده که روزنامه ها نوشتن که میگفت معاذ الله خدایی نیست، وگرنه ما هم میدیدیم. این ما هم میدیدیم برابر علینا الله جهرتن هست، لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن هست و محصول حسه. ما چیزی رو باور داریم که ببینیم، حالا یا با چش مسلح یا بی‌سلاح. این خطر حسگرایی است، یا اون است یا وثنیت و سنمیت و بت‌پرستی است. ایشون بعضی که فرمود در درجه اول وحی انبیاست، بعد شاگردان ویژه اونها به نام عارفان و اهل کشف شهود نظیر حارثه بن مالک، نوبت به عقلا و علما میرسد که وارثان انبیا هستند. سهم حوزه و دانشگاه در این قسمت است و فراوان هم است. اگر علما نباشند، اگر مبلغان الهی نباشند، اگر مبینان نباشند، اگر فقیهان و متکلمان ما نباشند، توده مردم به احد المحذورین تن در میدن، یا الهاب یا شرک، به کلاهما فی النار. عقل نقش تعیین کننده دارد. خدای سبحان در همه موارد استدلال میکنه، میگه خب شما که بت‌ها را میپرستید برای چی پرستید؟ آیا کار به دست اینهاست و اینها مستقل در کارن؟ یا شما قبول دارید بالاخره اینها بسیع لند اینها شفیع هند؟ اگر رزق میخواهید، اگر سلامت میخواهید، اگر فرزند میخواهید، اگر حیات میخواهید، اگر شفا میخواهید، هر چی میخواهید، اینا وسیلن به شفیعن به گمان شما. کار سرانجام به دست کیست؟ به دست خداست. خدا هم که محدود نیست، معکم اینما کنتم. خب از او بخواهید. اون چی که در تحلیل سوره مبارکه یونس و مانند آن آمده در همین راستاست. در سوره مبارکه یونس که بحثش قبلا گذشت، فرمود شما هر تحلیل بکنید بالاخره کار به خدا میرسد. چرا به این بت‌ها سر می‌سپرید؟ آیه 31 به بعد سوره مبارکه یونس این است: قل من یرزقکم من السماء والارض. رازق شما از آسمان زمین کیه؟ امن یملک السمع والابصار. مالک چشم و گوش شما کیه؟ خب شما میتونید این چشمتون رو ببندید و بمیرید، یا کسی باید به شما اجازه بده؟ اونایی که اجازه نگرفته در این اصلا مردن، اگه کسی نباشه چشم اینها رو جمع بکنه، بدنشون گرم است، چشم اینها رو جمع بکنه، یه منظره بدی دارن. نیروی سامع اینطور است، نیروی بصره اینطور است، هیچ قدرتی برای بشر نیست. انسان نمیداند آیا این چشمی که باز کرده است میتواند ببندد و بمیرد یا در همین حال میمیرد. همون شما مالک چشم گوش نزدیکترین عضو شماست، مالک اون نیستی. اما یملک السمع والابصار. آیا شما مالکید یا بت‌ها؟ نه شما مالکید نه بت‌ها. و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. خلاصه امر و من یدبر الامر. اون مدبر حقیقی کیه؟ آیا بت‌های شما یا بت‌های شما وسیله‌ان، شفیع‌ان؟ منتها شما در شفاعت وسیله بودن اینا رو مستقل میدونید. این همه معنای ارباب المتفرقون خیر ام الله الواحد القهار است. اینا رب بدید، معنای ربوبیت هم همین است که اینها در شفاعت و در تقریب مستقلن. قرآن دو تا برهان اقام میکند که نه اینها لائقن، برای که الهام ارج رو یمشون بها، الهام عیدیتشون بها، الهام آزان رو یسمون بها. اینا اگر مگسی بیاد رو اینها بشیند، اینا نمیتونه از خودشون دفاع کنن. ضعفت تالو برثو می یسلب همو زبابو شیئن لا یستنقذو من ضعفت تالو المطلوب. خب اگر چیزی رو مگس از اینا بگیره، اینا نمیتونن دفاع بکنن. کسی که در برابر مگس ضعیف است چه مشکلی برش حل میکنه؟ اینه که هرمون ضعفت تالو المطلوب. پس از اینا کاری ساخته نیست. از اون طرف هم ذات اقدس الهام که معکم اینما کنتم میمونه مسئله شفاعت. خدا به اینو شفاعت اجازه شفاعت نداد. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. اونم لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عنده عهدا. خب پس از این جهت شما وجهی ندارد که اینا رو بپرستید. ارباب متفرق بودن یعنی به اینها سبقه استقلال دادن در مسئله شفاعت و در مسئله تقریب. فرمود اینا نه مستقلن در شفاعت، نه مستقلن در تقریب. فذلکم الله ربکم الحق فما ذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. اینم از اون ابتکارات اعجازی قرآن کریم است که اصطلاحا بشن احتفاق. احتفاق از محسنات بدیهی است که نموناش فراوان گذشت. احتفاق که از محسنات بدیهی است این است که ما چهار امر داشته باشیم، هر دو امر مقابل یک دیگر باشن. ما برای اینکه تکرار نکنیم، تفصیل نداشته باشیم، در بین این امور چهارگانه دو امر ذکر میکنیم، یکی از اول، یکی هم از دوم. اولی رو که ذکر کردیم مقابلش ذکر نمیکنیم، حذف میکنیم. دومی رو که ذکر کردیم مقابلش حذف میکنیم، ذکر نمیکنیم تا مخاطب خودش بفهمد. اینجا از سنخ احتباک است. فرمود ما ذا بعد الحق الا الضلال. ما چهار امر داریم، یکی حق است و دیگری باطل، یکی هدایت است و دیگری ضلالت. این دو به دو مقابل همان. اگر خواستیم خیلی تفصیلی سخن بگوییم میگه مازا بعد الحق الا الباطل، مازا بعد الهدایت الا الزلال. اگر کسی خواست نظیر قرآن ایجاز اعجازآمیز داشته باشد، این چهار امر را به دو امر تحلیل میکند، طوری که هم مطلب را ادا کرده باشد، هم مخاطب عاقل و خردور فهمیده باشد. فبود مازا بعد الحق الا الزلال، نه الا الباطل. در مقابل حق که زلالت نیست، در مقابل حق باطل است. چون در مقابل حق باطل است و باطل زلالت است، لذا اینها را موجزن و معجزتن به این صورت تبیین کرد. این رو بهش میگن احتباک، مازا بعد الحق الا الزلال. نفرمود مازا بعد الحق الا الباطل. مشابه همون آیه که تو سوره مبارکه یاسین است. در سوره مبارکه یاسین هم چهار امر است. بالاخره انسان یا زنده است یا مرده، زنده یا مؤمن است یا کافر. یه حیات داریم در مقابلش ممات، یک ایمان داریم در مقابلش کفر. اگر این چهارتا را جداگانه ذکر بکنن، میشه تفصیل و ساده سخن گفتن و عامیانه حرف زدن. اگر این چهارتا را تلخیص بکنیم، اما جوری تلخیص بکنیم که فایده همون چهارتا را میرسوند، این بهش بگن صنعت احتباک. در آیه سوره مبارک یاسین فرمود لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. فرمود بالاخره انسان یا زنده است یا کافر، یعنی انسان یا مؤمن است که حیات دارد، یا کافر است که مرده است. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. در بین این مقابل های دوگانه حی و میت حی ذکر شده، در بین مقابل های مؤمن و کافر کافر ذکر شده. یعنی انسان یا زنده است یا کافر، یعنی مؤمن زنده است و کافر مرده است. اینو میگن احتباق. به هر تقدیر فرمود فمازا بعد الحق الا الزلال. اونا در این تحلیل عقلی مشکل جدی دارن. لذا در سوره مبارکه مؤمنون هرچه خدای سبحان میخواد از اینا اقرار بگیرد، اینا یلغون السنتهم، در پاسخ دادن زبان میگردونن، دهن میگردونن، درست جواب نمیدن. سوره مبارکه مؤمنون ملاحظه فرمایید، فرمود ما هر جور سوال میکنیم اونا برابر سوال ما جواب نمیدن، یه جور دیگه جواب میدن. آیه 84 به بعد سوره مبارکه مؤمنون ملاحظه فرمایید، ما یه جور سوال میکنیم اونا یلغون ارسلت هم جوده جواب میدن، بلاخره جواب ما رو نمیدن. قول شما از اینا بپرس لمن الارزو و من فیها این کنتم تعلمون. اگه شما ادعای علم میکنید میگید میدونید، این زمین آسمان مال کیست؟ سیغولون لله. اینجاش درست. خب اگر اینجور درست است، شما در ملک خدای سبحان که داری زندگی میکنید باید از او اطاعت کنید. پس قول من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. رب اینا کیه؟ سیغولون لله. میبینید این سوال با جواب هماهنگ نیست. خب جواب ما رو چرا نمیدید؟ ما میگیم کی اینها رو میپرورونه؟ بگوید الله. چرا میگید لله؟ اون سوال اولتون به اون اصل نظام خلقت و مالکیت برمیگردن، از شما اقرار گرفتیم که این بدنه مال کیست؟ شما گفتید مال خداست. خب پس مالک اصلی اینه. خب اگر اینا ملک و مالک خداست، مدبر اینا کیست؟ مدیر اینا کیست؟ کی اینا رو اداره میکنه؟ بگید الله. چرا میگید لله؟ قول من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. سیقولون لله. اونجوری که باید جواب بدن جواب نمیدن. آیه بعد قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر و لا یجار علی. کی زمامدار همه است؟ سیغولون لله، به جای اینکه بگن الله. این همون مشکل وثنیت است که رسوب کرده نمیذاره اینا درست جواب بدن. لذا ذات اقدس اله از اینا اقرار میگیره، میگه بالاخره این رب شما که شفیع است و وسیله وسیله است، کار را خودشون انجام میدن یا بالاخره باید به خدا منتهی بشه؟ بالاخره باید به خدا منتهی بشه. او هم که معکم اینما کنتم است، فرمایش سیدن استاد رضوان الله علیه است که اگر نباشن علمایی که این مطالب وحیانی را تحلیل بکنن، تبیین بکنن، استدلال بکنن، برهانی بکنن، از عرفا کاری ساخته نیست، برای اینکه اونها مشکل خودشون حل میکنن. توبا لهم و حسنم آب، اونا سرگرم چیز دیگر. و انبیاء علیه السلام هم بهترین وسیلهی که دارن همین برهان عقلی است. اگر معاذالله برهان عقلی و تحلیل عقلی و تبیین عقلی در دستگاه رسالت انبیاء نبود، خب اونا حقایق را کشف میکردن و به صورت متنی میفرمودن، خب مردم چی میفهمیدن؟ یا انکار محض بود میشد الهاد، یا وثنیت و صنمیت بود نظیر اون چه که در هند و امثال هند است. وگرنه این اوپانیشاد را ایشون میفرماد که این 50 رساله علمی است. اینا میگن خدایی که ما معتقدیم لم یلد ولم یولد است ولم یکن له کوفوان احد است، شما این خدا را الان برای براهم و بودایی ها نمیبینید. اونی که در هند الان حکومتی بکند همین بت‌پرستی است. اوحدی اونها ممکن است بفهمند، مشکل اونها کمبود حوزه‌های علمی است. یعنی علمایی که بتوانند این معارف را تبیین عقلی بکنند. اگر تبیین عقلی شد هم خودشون میفهمند، هم جامعه میفهمد، هم از خطر الهاد بیرون میان، هم از خطر وثنیت و صنمیت. لذا بهترین راه همون تفکر عقلی است. البته سودآورتر از تفکر عقلی اون تهذیب نفس است، اون مشاهده است، ولی اون بهره همه نیست. و اگرم بهره کسی شد، تا انسان سرمایه عقلی نداشته باشد نمیتواند اون مشهود را معقول کند. وقتی مشهود را معقول نکند همین مشکل پیش میآید. خب این سه قسمت رو تو این بحثی که ایشون فرمودند ملحقون به ما تقدم، اول بحث تناسخ است، این رو ملاحظه فرمایید. تو این بحث این رو دارن میفرمان به این که اون چرا که بزرگان براهمه و اینها آورده بودن جریان حشه الالله بود نه تناسخ. در مسئله معاد تو نوبت قبل ملاحظه فرمودید این بحث را که اگر کسی ثابت کند روح مجرد است و انسان با مردن نابود نمی شود، این نافع هست، لازم هست، ولی کافی نیست. چون این را تناسخی هم قائلن، میگن انسان این چنین نیست که همین هیکل خاص باشد که در تالار تشریح ارون ارام بروا میشود. روحی دارد مجرد، بدن را که رها کرده به بدن دیگر تعلق بگیرد. تا تناسخ ابطال نشود معاد ثابت نخواهد شد. پس اثبات تجرد روح در عین حال که لازم است کافی نیست. دو، چیزی ثابت بکند که خدای سبحان عادل است و چون خدای سبحان عادل است در این نظام ظلمهای فراوانی رخ داده است، اگر خدای سبحان از این ظالمان انتقام نگیرد مطابق با عدل او نیست و خیلی از ظالمان مرفهانه زندگی کردن و مصرفانه مردن، اگر از اینا در بعد از مرگ انتقام گرفته نشود مطابق با عدل الهی نیست، این در عین حال که لازم است باز کافی نیست. یارا تناسخی هم همه قبول دارن، میگن بله نظام نظام عدل است، باید از تبهکارا انتقام گرفت، لکه انتقامش به این است که اینا بعد از مرگ این بدن را رها کردن تعلق میگرن به بدن نوزای دیگر، اینقدر میچشن عذاب به سرشون میاد تا جبران بشه. نه برهانی که حد وسطش عدل است، نه برهانی که حد وسطش حکمت است. این براهین معروف کتابهای کلامی اینا کافی نیست. لذا غالب متکلمان ما بحث جدایی دارن فی بطلان تناسخ. تناسخی که باطل میکنن اونگاه حکیم بودن خدا یه برهان است که حد وسطش حکمت است، عادل بودن خدا برهان دیگر است که حد وسطش عدل است، تجرد روح هم که مبدأ قابلی است. اینا هم از در مبدع قابلی از تجارت روح کمک میگرن، هم از در مبدع فعالی از حد وسط عدل خدا مدد میگرن، هم از در حد وسط حکمت خدا مدد میگرن. میگن چون خدا حکیم است، چون خدا عادل است، پاداش کیفر باید باشد و در این دنیا نیست بطلان تناسب، چاره جز بعد از دنیا نیست میشه معاد. از این به بعد مسئله برزخ و اینا حل است. این اصل اثبات حیات بعد الموت است، اونم فدار الاخره که این دار الاخره الله یا عباد، نه اصل حیات بعد الموت. این معارف بلند متاسفانه به صورت تناسخ الان در بین هندی ها و هندوها و بودایی ها مطرح است. اونا مبتلا به همینن، در حالی که اون رهبران اولیشون و خردمندان اولیشون از مسئله تناسخ چنین که از مسئله تجسم و از ذهن از این مسئله هم ببرن. ایشون می فرمان فقدان این براهین عقلی، کمبود علمای خردمند که با قلم و بیانشون مطالب را تحلیل کنن، بگوین دنیا هر که هست داره تکلیف رو میگذراند، نه داره مجازات، چاره اینی چون این نیست، اینا گرفتار تناسق شده. بعد میگن به این که اون ارواح اگر در صدر تحذیب و تذکیه بودن و منزده شدن به اون برحما و برحمن منتقل میشوند، به اون ملحق میشوند، به لقای او بار میابند و برای همیشه زندن، دیگه به بدنی تعلق نمیگیرند. اگر نه راه فاسد را طی کردن، مرتب در ادوار و اکوار به این ابدان منتقل میشوند تا اینقدر بچشن که استحقاق با استحقاق خودشون برسند. برای اثبات توحید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأموریت یافتند که بگویند کل عالم را خدای سبحان آفرید و کل عالم را خدای سبحان اداره بکند. پس از طرف خدای سبحان که مبدع فاعلی است، او به کل شیء قدیر است، به کل شیء علیم است، معکم اینما کنتم و مانندم. از طرف مبدع قابلی هم آمده این تفاوتها را برداشت، فرمود نه نژاد و قومی به خدا نزدیکتر از نژاد و قوم دیگر است، یک نه فردی از فرد دیگر به خدا نزدیکتر است، دو این تساوی اقوام یک اصل است، تساوی افراد اصل دیگر است. این که می‌بینید در قانون اساسی جمهوری اسلامی اینا یک جا نوشته نشده، در زیر یک اصل نوشته نشده، با اینکه ممکن بود اینها را در زیر یک اصل بنویسند با یک خط، اینها را جدا کردن ترشینه. اون یه اصل است به نام تساوی اقوام و نژاد، این یه اصل است به نام تساوی افراد. این دوتا اصلی که مستقلن و در قانون اساسی جداگانه آمده، در سوره مبارکه حجرات هم جداگانه مطرح شده. در سوره حجرات آیه 10 به بعد، اونجا که فرمود انما المؤمنون اخوه، فرمود یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکونن خیرا منهن. هیچ قومی قوم دیگر را تحقیر نکند، مسخر نکند، مسخره نکند، اهانت نکند، توهین نکند، برای اینکه شاید اونها از اینا بهتر باشند. تفاوتی که بین اقوام نیست، تفاوتی که بین نژادها نیست. حالا یه نژاد خود را برتر بداند به نام صهیونیست، یه تفکر خرافی و افسانه است. این مال تساوی اقوام و نژادها، برای اون دیگری شاید از شما بهتر باشد. چرا این قوم اون قوم مثلا، چرا صهیونیست فلسطینی ها را تسخیر بکنه؟ شاید اونا بهتر باشن این دلا برو کرامت. در جریان افراد آیه 13 این است، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، این مال تساوی افراد است نه تساوی نژاد. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگه ما قبیله قبیله کردیم، یه شناسنامه طبیعی است. اون روز که شناسنامه نبود، الان هم بالاخره شناسنامه بین المللی هم شناسنامه طبیعی است. ما افراد رو با چهره ها میشناسیم، شرقی است یا غربی است، این فارس است یا عرب است ماننده. فرمود ما اینا اختلافی که برای این اقوام و ملل و چهره ها و امثال ذالک قرار دادیم، من یک دره بشناسی همین انسان که نمیتواند شناسنامه بین‌المللی بگیره، با زبان‌های گوناگون ده ها زبان هست آشنا بشه، خودش معرفی کنه که این چهره او معرفی اوست که شرقی است یا غربی است، لهجه او هم اختلاف السنت و الوانکم معرفی اوست که این عرب است یا عجم. نمود اینا برای معرفی است، لتعارف و یه دیگر رو بشناسید. اصل کلی این است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر فردی در هر جایی وقتی با تقوا بود کریم است، اتقا بود عند الله اکرم است. این مال تساوی نژاد، اون مال نژاد، این مال افراد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه اون سخنرانی معروف رو کردن در همین راستا بود، نبود که ان الله سبحانه و تعالی به وسیله اسلام اون نخوت جاهلی و تفاخر جاهلی و برداشت لا فضل العربی لا عجمی ولا العجمی لا عربی و معیار فضیلت تقواست به انسان با تقوا که فخر فروش نیست. خب خودش رو با دیگران بنده خدا دانست و همه را در برابر قانون الهی یکسان دانست، گرچه قانون همه یکسان نیست، هر کسی قانون خاص خودش دارد. اونگاه این می شود توحید، هم افراد را یکسان کرده است، هم اقوام را یکسان کرده است، هم حضور خدا، سلطه خدا، سیطره خدا، معیت خدا را نسبت هم یکسان کرده است. از اون طرف فرمود معکم اینما کنتم، این چیزی که جای باشه جایی نباشه. از این طرف هم فرمود به این که نکرمکم عند الله اتقاکم لا یسخر قوم من قوم انا خلقناکم من ذکر و انثى و بنون. این توحید فراگیر و همه جانبه را با عقل بیان کرده است، خودش با وحی یافت. این در صدد این نبود که یک گوشه بشیند فقط حارثه ابن مالک تربیت کند، حارثه ابن مالک هم راهش باز بود. اونم فرمود به این که لو تعلمون علم الیقین لتربون الجین، اگر به فهمیدهاتون که عالمانه و عاقلانه فهمیدید عمل بکنید، شما میرسید به رای حارس، شما بهشت میبینید، جهنم میبینید. این شب عاشورا همونم همین بودن دیگه، چون مارک سیدشان سلام الله نشون داد از همین قبیل بودن. اونی که امام باقر سلام الله در سرزمین عرفات نشون داد از همین قبیل بود، اون که امام سجاد سلام الله در سرزمین عرفات نشون داد از همین قبیل بود. باطن افراد دیدن، آینده را دیدن، قیامت دیدن، بهش جهنم دیدن بود. اما اینا مال اوحدی از انسان هاست. اونی که زمامدار رهبری جامعه است، عقل است و عقل است و عقل است و عقل. اگر این نباشد احد المحضورین است متاسفانه. الحمدلله.